بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلله نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در شرائط اصول عملی بود. ما اون که گفتیم جرائم ولی شرط در جرایان اسارت البراءه در شبهات حکمیه عبارت است از فحص، یعنی لابد و ان تفحص ثم تقول الاسر البراءه، یا این که استثاب کنی عدم حکم. پس اولین شرط عبارت است از فحص، الا انه نقل از فاضل احتومی به این که دو شرط دیگر هم لازم است مراعات بشه. علاوه بر فحص دو شرط دیگر لازمه، یکی این که مستلزم نشود این جریان ضرری بر مسلمان را، یعنی شما که عصر را جاری میکنی این عصر مستلزم ضرری بر مسلمانی نشه، و الا اگر این عصر مستلزم ضرری بر مسلمانی شد این عصر لا یجوز، به جهتی که خب ضرر زدن به مسلمان لا یجوز، بنابراین جریان از هم لاید. این یکی. شرط دوم این که این اصلی را که جاری میکنید مستلزم یک خلاف بله حکم مخالفی نشه. شما بخوای اصل جاری کنید که آزاد بشید، ولیکن این اصلی را که شما از اون طرف آزادی دارید اگر چنون که نتیجه اش یک منعی شد نقض غرضه. خب من اصل جاری میکنم تا اینکه آزاد بشم و این عمل انجام بدم. فرض بر این است که اگر این اصل را جاری کردی یک مانع دیگری به وجود میاد و این نقض غرضه. مثال میزنم برای این کار، علم اجمالی دارم به نجاست احد الارائین، چندین مثال میزنن هر کدام. این مثالی که برای این مطلب واضحه، خب اگر من اصل جاری کردم، قاعده طهارت جاری کردم، استصحاب جاری کردم در این اراعه یمینی، خب اگر این چنانچه طاهر باشه لازمش چیه؟ لازمش چیه که اونی که نجس باشه. خب این که نجس باشه پس باید از اون اشتراب کنی دیگه. خب این چه خاصیتی داشت؟ چه از این طرف اشتراب کنی چه از اون طرف؟ علا کل تقدیر این اشتراط را در اینجا گفتند. خیلی خوب، این اصل مطلبی را که در اینجا دو شرط گفتیم برای اینکه اضافه شده. ولیکن شیخ الانصاری قدس الله نفسه می فرماید برای اینکه در اون شرط اولی مراقشه ای در شرط اولی الکلام در شرط اولی و اون این که ارز کنم جریان اصل مستلزم ضرری بر مالک نشه، که حالا مثالشو میزنه زده بود. شما اصلا قفس طائری را باز کنید این پرنده بپره بره بیرون، خب شما این قفس رو که باز کردی این پرنده رفت بیرون، خب ضرر زدی به مالک این دیگه. این اصل براءت در اینجا چطور جاری میشه؟ و حال این که مستلزم ضرر شد و اون ضرر این پرنده از اینجا رفت. یا مثال دیگر میزنه، شما فرض کنید برای این که مادری را شما نگه داشتید، فرزندی داره، اون فرزند نیاز به شیر داره، خب شما این که نگه داشتید اون بچه تلف میشه، خب اینجا ضرر زدید به دیگران. این عرشبت که مطلب بود. شیخ میفرماید بر این که شیخون الانصاری الکلام تمام تقول، یعنی همینطوره در جایی را که ضرر میزنه نبایستی عرش جاری کرد، ولیکن نکته اش چیست؟ نه آن است که تو میگویی، بلکه این است که ما میگوییم. چیه مولانا؟ میگه بله، ما قبول داریم در وقتی را که عصر ضرر بزنه لا یجوز اون عصر را جاری کنیم. فلسفهش علتش اینه که اون قاعده لا ضرر دلیل اجتهادی، یعنی کاشف است از واقع، یعنی کشف میکند واقع را بر این که این حرامه یا واجبه. وقتی کشف کرد واقع را، بنابراین دیگه مجالی نداره برای این که شما عصر براعت جاری بکنید. نه این است که این شرط او باشه، این حاکم بر او، این حاکم بر او هست و هر دلیلی را اجتهادی در مقابل اصل قرار بدی بلا اشکال همین عمل را داره. اگر من علم اجمالی دارم به این که احد و انائه نجسه، خب در اینجا اگر بیانه قائم شد بر این که این انائه نجسه، خب قهرن این بیانه قاعدتا حاکم میشه در اون طرف و اصل در اونجا جاری نمیشه، جاری میشه. پس خلاصه مطلب این شد به این که این جریان اصلی را که شما میگید اصل مشروط است به عدم اضرار بر مسلم درسته، ولیکن اونجایی را که ضرر هست قاعده لا ضرر کار میکنه. قاعده لا ضرر تکشف عن الواقع دلیل اجتهادی عن الواقع، اذا کان دلیلا اجتهادیا عن الواقع يحكم على اصالة البراءة و اصالة البراءة دیگه قطعا جاری نمیشه. صحبت صحبت حکومت نه اشتراق. این تا اینجا سید الاستاد قدس الله نفسه میگن نعم الامر کما تقول، همینطوریست که میگی. اگر چون چه مراد آقای عرشبت گوینده یعنی فاضل دونی این معنا باشه که او شرط این باشه، بله نه این شرط نیست، بلکه این حاکم است بر او، ولیکن ممکنه یک مطلب دیگری اراده کرده باشه. چیه اون؟ مولانا سید استاد عرض کنم میره سراغ روایت معروفه رفع عن امتی، میگه مفاد اون روایت چیه؟ رفع عن امتی همون عشره که روایت معروف که رفع عن امتی تسعه و اشیا، حالا تسعه نداره ولیکن اولا اینطور هست، از عن امی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله. اینجا دقت کنید، نکته مثلا همینجاست، رفع عن امتی تسعه الخطا، اگر یه چیزی رو اشتباه کردن خب این مرفوع از اونها ایدی نداره، ولش کن نمیخواد اقابش کنی. نسیان، فراموش کرد یک شیعی را، باز عیبی نداره اون اگر مرتکب شد. و ما اکره علیه، شما را مجبور میکنن که مثلا این آب را بخوری، خب خورد این آب را اشکالی نداره دیگه، ارشبت که مانه اینی. و ما لا یعلمون، چیزی رو که نمیدونی این هست یا نیست، اگر مرتکب شدی عیبی نداره. و ما لا یطیقون، چیزی که نمیتوانی انجام بدی معذوری انجام نده. و ما اضطر رو الی، چیزی رو که مضطری به او باید انجام بدی، مثلا مضطری به این که خالت بفروشی عیب نداره، بفروش اشکالی نداره، معافی شما از این جهت مانعی داره. حالا الی آخری و الحسد و الطیره الی آخر. بفرمایید این روایت دلالت میکند در این که عملی را که انجام میشه این عمل موجب ضرری به عشرت مسلمانی واقع نشه. حالا ببین در این جایی را که ما میگیم قاعده لا ضرر، شود که حاکم است بر اثارت البراءه. نعم الا انه این قاعده ناظر خودش گاهی مشکل پیدا میکنه و اون در جایی جاری میشود که بر خلاف عرض کنم بزرگتون که امتناع هست بر بعضی از امت. چطور چه مناسبت میفرمد؟ برای این که در جایی اگر چنون که خطأً یا سهواً یا اشتباهاً شما در مال دیگری تصرف کنید، خطا میکنی کاسه دیگری رو میشکنی، عرض کنم به حضورتون که این کار از شما صادر میشه یه خطا، نسیان میکنی به این که این چه مال خودته یا مال اونه، این هم فرض کن برای این که حالا غذایش میخوری، لباسش میبوشی، حالا هر کاری، ولیکن اشتباه میکنی، این مال دیگرانه. اگر بدونی عرض کنم که حدیث رفت در اینجا میاد، چه تالیف آسیده داره؟ خلاف امتنان بر مالک این هست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مال مردم را خوردی یا شکندی یا چه کار شد بگی رفعن امتی، خمبر اشتباه کردن. پیغمبرم فرمود یا بر تو خوبه، خیلی خوب، خوشمزه است، ولیکن نتیجتاً به دیگری ضرر زدی، پس بنابراین مصفه است. یعنی قاعده لازرن اگر کمرش بشکنه در اینجا نمیتونید شما بگید قاعده لازرن مقدم است بر اصالت البراءه. نه، قاعده لازرن در وقتی مقدم است بر اصالت البراءه که خود بتواند عمل کنه، ولی اگر قاعده لازرن در اینجا به طوری پاید بلفیاده بشه که به ضرر پیغمبر فرمود رفعن امتی، نباید این کار بشه. یعنی شما اگه این کار نکردی عرض کنم ضامن هستی، و الا اگر ضامن نباشی معنیش اینه که ضرر زدی در اینجا با امت. میگه این امثال در مقابل این که اگر کسی در ماه رمضان قضایی بخوره، در ماه رمضان قضایی بخوره، نسیانن یا فرض کنی سهوان، اینجا چی میگیم؟ اگر قضایی بخواد بخوره سهوان یا نسیانن در اینجا عینیه داره، حدیث رفع میگیره تایش رفع مالای علمون. چرا؟ برای خاطر این که قضای خودت را خوردی، اگر چون تو خوردی دیگه ضامن دیگری که نیستی که، یه وقت غذای دیگری مال دیگری یا خطا میخوری، همون چی گفتیم که در اینجا قاعده جاری نیست. ولیکن اگر کفاره براش بدی، کفاره در صورت عمد، یعنی در ماه رمضان شما عمدن اگر چنون چه غذایی بخوری بله روزه شما باطل میشه، اما اگر سهو انجام نشان باشه نه اینطور نیست. در اونجا عرض شد چرا؟ برای خاطر اینکه در اونجا مسئولیتی نداره، رفعه در اونجا جاری میشه. بنابراین تحصل به ماجع ذکرنا به این که بله قاعده لازرد حاکم است بر اصالت البراءه کما قلتم، مگر در جایی که قاعده لازرد خلاف امتنان باشه. چطور خلاف امتنان باشه؟ جاری بشود نسبت به موارد اموال دیگران، در اونجایی که اتلاف کنی اموال دیگران را، اتلاف کنی اموال دیگران را نمیشود شما بگی من به قاضی به حدیث رفت امتنان تمسك میکنم. نه نه، حدیث رفت در اینجا جاری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه شما اتلاف مال دیگران کردی و باید بدی، پس بنابراین حدیث را در اینجا جاری نمیشه. فتحصل من ماضک الله به این که حرف عرشبت بردتون که واضح دونی درست است، در صورتی را که بله اشکال بر او وارده در صورتی که قاعده لازنن سالم بمانه، و اما قاعده لازنن اگر مخالف امتنان شد نه حرف فاضل سنی درسته. ولذا نوشتن بر این که الا ان یقال به این ترتیبی که عرض شد تکرارم کردیم برای خاطر اینکه انشاءالله مطلب بهتر واضح بشود. خب از این مطلب بگذاریم. بعد سیدون الاستاد وارد میشه در بررسی مثال هایی که این عرض شود بزرگتون که در کلام فاضل تونی هست. میگه این مثال هایی رو که ایشون گفته این مثال ها مثال های درستی نیست، یعنی که معذور باشیم. سید الاستاد از شبت میفرماد برای این که تمسک بله به قاعده لازم در مثال های فاضل تونی صحیح نیست، زیرا وقوع ضرر در اونها لا محاله حتمیست. وقوع ضرر در اونها لا محاله حتمیه. چی بود مثال ها؟ مثال ها چند تا بود، حالا شاید یکیشه مثلا بزنید کافی باشه دیگه. میگه شما این پرنده ای را که میگیم من عرض شود که در قفس را باز میکنی، این پرنده که میپره، این پرنده پرید، این مال کیه؟ مال صاحبشه. شما زامنی یا زامن نیستی؟ اگر چنون که شما زامنی پس بر عهده شماست که این را جبران کنی، اگر زامن نیستی ضرر بر اونه، بالاخره این یا ضرر بر شماست در صورت زمان شما کننده این کار. اگر چنون که خود شما زامن هستی این کار را، یعنی به این معنا مال مردم را تلف کردین، پرنده را پروندی، بله اینجا عرشبت بودتون که پس شما اعتراف کردین مال را، و اگر نه زامن نیستی این ضرر بر اون بنده خدا وارده، یعنی بر صاحب اون وارد است. پس در اینجا علی کل حال شما ضرر زدید، چه این که زامن بله بگیم ضمانت هست یا ضمانت نیست، ضرر در اینجا پس محققه. نمیشه گفت در اینجا ضرر نیست، ضرر در اینجا هست، بر مالک هست یا بر شما. راجع به اون بچه ای را که عرشبت تلف میشه، خب اون بچه ای را که تلف میشه، یعنی اون حیوان ای را که تلف میشه، بچه ای را که تلف میشه از این حیوان، اگر به شیر مادر احتیاج داشت خب اینجا تلف میشه، شما ضامن اون تلف هستی درستی، اگر ضامن تلف هستید پس شما ضامن هستید، اگر نه شما میگید من ضامن نیستم، تلف از مالک، اون ضامن هست. علی کل تقدیر این مثال ها درست نیست، برایت زمان ممکن نیست، زیرا خلاف امتنان بر مالک می باشد و باید حکم شود به زمان بر اساس اطلاق قوله علیه السلام من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یعنی کننده این کار ضامن علی کل تقدیر. طیران پرنده از قفس، موت ولد دابه، فرار مرکب سواری بر فعل شخص مترتب است، یعنی کننده این کار به صورت ترتب معلول بر علت عرفن. عرفن میگن تو طلب کردی و ضامن هستی، به نحوه بلی به نحوی که کار او را اطلاف می شمالند، هرچند از لحاظ علیت حقیقیه فلسفیه نباشد. حالا فلسفه اطلاف مثلا این کبوتر مرد از بین رفت یا ارشدت اون یکی دیگه اینا تلف شدن، حالا اون تلف شدن واقعی چجوریه خدا اون می دونه، ما به اون کار نداریم، ولی عرفن میگن شما اینه طلب کردی و شما ضامنی، زیرا عرفن در صرف اطلاق به امور یاد شده در مثالها تردیدی ندارد و همچنین در مثال سوم، چون چه حیوان به سبب حبس مالکش فرار کند مانند اسب و بلا، و همچنین در مثال دوم بقاء ولد دابه منحصر به شیر مادر باشه. در تمام این موارد همه تفسیر کننده است و این کننده ضامن هست. نمی شود در اینجا عدم زمان را قائل شد، پس ضرر متوجه او خواهد بود. وقت هم تمام شد. خب حالا با کجا می‌رسیم که خب حالا تسمه شما رو بریم. اصلا الله علیه.